رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی چشمانداز است و من میرزا سلیم پور میزبان این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این بار با نقش احتمالی بازیگران خارجی در انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری تاجیکستان خواهیم پرداخت، ولی پیش از تحلیل این موضوع طبق معمول خلاصه اخبار مهم یک هفته تاجیکستان را داریم در تقدیم همکارم خیرامانی بخوازاده.
نگاه بر رویدادهای هفته.
اوکراین درخواست استرداد سروزیر سابق تاجیکستان عبدالملک عبدالله‌جانوف را رد و او را از حبس رها کرد. عبدالله‌جانوف که در تاجیکستان با جنایات چون کشتار و تلاش غصب قدرت عیبدار می شود، روز 5 فوریه دستگیر شده بود. تاجیکستان می خواهد به خاطر کاهش دادن تلفاتش از اسراف بهوده آب، صادرات برق به افغانستان را امسال قریب 3 مرتبه افزوده به 1.9 میلیارد کیلووات ساعت برساند. بنا به خبرها تاجیکستان سال گذشته به علت اسراف آب نتوانسته است بیش از 6 میلیارد کیلووات نیرو تولید کند و از این حساب قریب 200 میلیون دلار زیان دیده است. مادری بهرام‌الدین شادیف که گفته می شود 1.5 سال پیش در پلیس ناحیه شاهمنصور بر اثر شکنجه درگذشته است، از وزارت امور داخله برای مرگ فرزندش 180 هزار سامانی جبران خواسته است. قبلا خانواده سفرعلی سنگف از وزارت داخله 46.5 هزار سامانی و همسر اسماعیل بچه‌جانوف از اداره زندان‌های وزارت عدلیه 30 هزار سامانی تاوان رویاندند. پارلمان تاجیکستان قرارداد ترمیم شاهراه عینی تا سرحد ازبکستان را تصویب کرد. خزینه عمومی این طرح 136 میلیون دلار برآورد می شود که 100 میلیون دلارش را بانک آسیایی رشد، 14 میلیونش را بنیاد اوپک و 22 میلیون دیگرش را حکومت تاجیکستان خواهند داد. دادگاه شهر دمیتروف ولایت مسکو مالک یک کارخانه نانپزی در شهرک گورکی 25 رفیق مرکریان را با جرم نقض قاعده های ضد ساختار و تشکیل مهاجرت غیر قانونی به 2.5 سال کارهای اصلاحی محکوم کرد. 19 فوریه سال 2012 بر اثر ساختار در نانوایخانه مرکریان 4 تاجیک و 4 ارمنی هلاک شدند. و بانک جهانی به تاجیکستان برای رسیدگی موثرتر به پیامدهای تغییر اقلیم قریب 15 میلیون کمک بیلایی واس جدا میکند. انتظار میرود برنامه نوی بانک جهانی تا 21 هزار خانواده در راستاهای تاجیکستان را فرا بگیرد.
خیرامانی بخوازاده بود با خلاصه اخبار این هفته ای تاجیکستان. و اما برای مردم عادی در این کشور کدام حادثه هفته مهمتر می نماید؟ نظر چند نفر را در کوچه های دوشنبه خبرنگاری آزادی عبدالله اشور پرسیده است.
از نگاه شما
خبر مهم هفته این فرمان ریکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان درباره پوشیدن طفلهای پشت‌نپس در بین دختران بود. کار تا جایی رسید که عبدالجبار رحمانوف از بالای یک ژورنالیست تاجیک به ملیسا شکایت‌نامه فرستاد.
هفته به فکر من کودک دزدی، تمام گزیتا، اینترنت، همه کوچه. ما اگه امروز کودک ما اهمیت نتیم، پکه ممکن خودم هم دزدیزم برم.
خبری که برای شخصا من بسیار مهم بود، از یک جهت خیلی ناراحت هم کرد. این خبر اون بود که من یک شرکتی ناو فعالیت کرده است، همون ازین اکسپرس است چه همین از بوج گمرکی و اندوس همین چیز آزاد کرده شد. برای من چیز خیلی عجیب بود.
پیام روز
مجله چشمانداز است در امواج رادیوی آزادی و موضوع بحثی امروز ما نقش احتمالی بازیگران خارجی در انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری تاجیکستان. تا این انتخابات 7 ماه دیگر مانده است، ولی تا حال یگان مدعی این کرسی، حتی رئیس جمهوری کنونی امام‌علی رحمان، رسما از عزم خود برای شرکت در این معرکه درگ ندادند. در محافل حدس می‌زنند که همه نامزدها شاید هنوز منتظر گرفتن دعای راه سفید از پایتخت‌های خارجی هستند. یک باور رایج در محافل تاجیکستان تا حال چنین است که تقدیر انتخابات های این کشور معمولا در پایتخت های دیگر و اساسا در مسکو حل می شود و بازی دولت حتما روی شانه کسی خواهد نشست که اوکی روسیه را بگیرد. اما تحول حادثه در اطراف تاجیکستان تا حال دلیل به دست نمی‌دهد که بیانگر کدام شکل یا صورت فوق‌العاده تأثیر یا مداخله کدام از بازیگران مهم منطقه در انتخابات ماه نوامبر باشد. اما به اینکه هر کدام از بازیگران خارجی فعال در صحنه منطقه در قبال انتخابات تاجیکستان چی نظر و چی موقع دارد و از این آب کدام آنها چی ماهی را گرفتن می‌خواهند، در بخش بعدی مجله چشم‌انداز برشته تحلیل خواهیم کشید. با ما باشید.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
مجله چشم‌انداز است در امواج و موضوع بحث ما نقش بازیگران یا پایتخت‌های خارجی در انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری تاجیکستان. چند عامل از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان تا شناخت کمتری قدرت‌های خارجی از مخالفین امام علی رحمان است که بازیگران بیرونه را از مداخله فعالانه در انتخابات تاجیکستان تا حد منع می‌کند و ظاهراً اختیار این معرکه چون در سال 2006 اساساً در دست خود مقامات دوشنبه خواهد ماند. آمریکا و اتحاد اروپا در سال‌های اخیر در آسیای مرکزی خیلی فعال‌تر شده‌اند، ولی هنوز وسیله‌های مؤثری تأثیر بر روند‌های سیاسی در کشورهای این منطقه را ندارند. با باور بسیاری‌ها غرب چون در انتخابات سال 2006 این بار هم تنها با دعوت به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در تاجیکستان و انتقاد بعدی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از این انتخابات که جوابگوی معیارهای قبول شده دموکراسی نبود اکتفا خواهد کرد. چین این اژدهای خزنده در آسیای مرکزی مشغول تقویت نفوذ و حضور اقتصادیش بوده، با مسائل سیاسی این قلمرو نظیر انتخابات ها خیلی بفرق نگاه میکند. اما طوری به نظر میرسد روسیه که تاجیکستان را تا حال در محور خود میبیند و خود را به این دلیل قاضی اساسی در روندهای سیاسی این کشور پس از شوروی آسیای مرکزی میداند، نیز میل چندانی به دخالت بیش از حد در انتخابات ریاست این جمهوری نشان دادنی نیست، حداقل تا امروز. تحلیلگران روس میگویند مسکو به حفظ یک رژیم ثابت در دوشنبه منفعت دارد و به خصوص در پیشروی خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان در کرمل با تکیه روی یگان نامزد الटरनेटیوی در انتخابات تاجیکستان ریسک نخواهند کرد. سرگی استراکان شورای نشریه کمرسنت چاپ مسکو با آزادی گفت امام علی رحمان برای کرمل به هر صورت یک شریک آزموده شده و توری مسئله مشکل ولی در نهایت به فایده روسیه حل شده تمدید زمان حضور پایگاه 201 نشان داد قابل معامله است و گمان است که کرمل در انتخابات علیه رحمان بازی کند.
حالا یک ستاتوس کوو برقرار شده است و لرزاندن کشتی تاجیکستان در این شرایط برای روسیه چیزی نمی دهد. البته رحمان دیگر برای روسیه یک شریک آسان نیست، ولی حداقل فهموست که از او چی را می توان منتظر شد و قایده بازی با رحمان چگونه است. کرمل باید با نفری که به جای او می آید همه را از نو آغاز کند، ولی از طرف دیگر روسیه همکاری را با مخالفین او نیز بیشتر خواهد کرد. یعنی طبق همان مقال معروف روسی که می گوید همه تخم ها را نه در یک سبد بلکه باید در سبد های گوناگون انداخت.
در واقع به فرق از رمضان عبداللطیف که در تمام طول سفارتش در دوشنبه از هر نوع دیدار یا تماس با مخالفین پرهیز میکرد، سفیر کنونی یوری پاپوف دست کم با رئیس حزب مخالفین حضرت اسلامی محی‌الدین کبیری ملاقات داشت. تحلیلگران میگویند این تغییر در شیوه سیاست های مسکو از شکستهایش در نتیجه انقلاب های بهاری عرب برمی آید که در اکثر حالات منجر به سقوط رژیم های خودکامه ولی با مسکو دوست شده نیروهای اسلامگرا را به قدرت رساند که روسیه کاملا نادیده اشان می گیرد و آنها هم به نوبه خود بعد پیروزی خود را در نزد مسکو ذره قرضدار نمی شمارند. با این حال در تاجیکستان تنها حکومت رحمان نیست که در پیشروی انتخابات روی اوکی مسکو حساب میکند. مخالفین او نیز امیدوارند که کرمل بالاخره با نیروهای دیگر فعال در صحنه تاجیکستان رو خواهد آورد و حداقل چون در نمونه سال 1994 که دوشنبه را به ثبت نامزدی عبدالملک عبداللهجانوف مجبور کرد، این بار نیز شریک استراتژیش را با مراعات بیشتر معیارهای دموکراتی در انتخابات ماه نوامبر تشویق خواهد کرد. ولی روسیه به فرق از غرب هیچگاه خود را همچون پشتیبان مسائل چون دموکراسی یا حقوق بشر مطرح نکرده است، بلکه انتخابات های اخیرش از جمله بازگشت ولادیمیر پوتین به دوره سوم ریاست نشان می‌دهد که این کشور خود هرچی بیشتر از مدل نظام های خودکامه آسیای مرکزی نسخه می‌بردارد. سرگی استراکان شورای کمرسان می‌گوید از این لحاظ نباید رقیبان امام علی رحمان زیاد امیدواری یاری از کرمل شوند.
روسیه سوی وزگلاد نا دموکراتیه
چونکی روسیه با دموکراتیه نظر خود را دارد و بر این است که روندهای سیاسی در هر کجای دنیا باید در داخل حل و فصل شوند نه با دخالت از خارج از این نگاه فکر نکنم که روسیه به سطح دموکراتیه در انتخابات تاجیکستان زیاد توجه کند دموکراتیه تاجیکستان برای مسکو شاید یک مسئله درجه 10 باشد
دموکراتیه تو уже вопрос дела 10
با عقیده تحلیلگر روس آرتیوم اولونیان در هر صورت روسیه تغییر کلیه در سیاستش در قبال تاجیکستان نخواهد کرد زیرا مطمئن نیست که با تبدیل قدرت در دوشنبه نیروهای نسبت به رحمان به مسکو صادق‌تر روی کار بیایند و نفوذ روسیه در این قلمرو در نتیجه این تغییرات بیفزاید
Тем более, что не секрет, большая зависимость...
گذشته از این، از کسی پنهان نیست که وابستگی زیادی رهبران کنونی تاجیکستان از مسکو با آنها مجال زیادی برای مستقلیت نمی‌دهد و مسکو ظاهراً با همین حکومت کار خواهد کرد. نگرانی هم وجود دارد که شاید در دوشنبه این یا آن نامزد رو به آمریکا به میدان بیاید. از این رو مسکو بیشتر به حفظ رحمان در قدرت منفعت دار می‌نماید، به خصوص در حالی که کرمل وسایل معین یعنی فشار به او را دارد.
ولی اون وسایل معمولی فشار چون همون مسئله اینک حل شده پایگاه و هم قرطه 1 میلیون مهاجری تاجیک در روسیه که مسکو هر گاهی برای تحمیل خواسته هایش به دوشنبه از بغل بیرون میکشد شاید برای تأثیر فوق‌العاده به نتایج انتخابات امساله تاجیکستان کفایت نکند. اما آرتیوم اولونیان میگوید یک نقطه اساسی ضعف تاجیکستان که میتواند در انتخابات هایش استفاده شود از داخل خود این کشور برمیخیزد.
در تاجیکستان که جدایی بین منطقه هایش خیلی محسوس است استفاده نیروهای خارجی از قرطه منطقه گرایی را نباید استثنا دانست هر منطقه تاجیکستان می تواند مورد استفاده این نیروها قرار بگیرد چی بدخشان و چی کولاب
زمینان ازبکستان که یک جا با روسیه در رسیدن امام‌علی رحمان به قدرت در پایان سال 1992 نقش اول داشت در انتخابات سال 1994 با حمایت از نامزدی عبدالملک عبدالله جانوف در قطار الیت های منطقوی از ازبک تبارها که بنابرای حساب ها پنجه که اهالی تاجیکستان را تشکیل میدهند نیز استفاده برد. اما در این دو دهه اخیر به جای الیت ها و کلان های وقتی حاکمی بلاتی سوغ و وادی حصار که 19 سال پیش از نامزدی مورد نظر تاشکند حمایت کردند نسل نو روی کار آمد که به دهان دوشنبه نگاه میکند نه به تاشکند ازبک تبارها نیز دیگر مثل اوایل سالهای 90 نیروی یک پرچه و منسجم نیستند شکست نیروهای محمود خدای بردیف در پایان سالهای 90 تاشکند را از پشتیوانه نظامی تاثیرش به روندهای سیاسی در تاجیکستان نیز محروم کرد شاهیده یعقوب تحلیلگر مسائل ازبکستان در لندن میگوید درست است که رژیم کریموف خیلی میخواهد به جای رحمان در تخت دوشنبه نفری بیاید که با دایره تاشکند برخصد ولی دستش از دخالت به حوادث تاجیکستان امروز خیلی کوتاه شده است
البته نامزدی رحمان برای تاشکند اصلا مقبول نیست و تاشکند پیروزی نوبتی او را به آسانی تحمل نخواهد کرد حتما از دیاسپورای ازبکای مقیم تاجیکستان استفاده میکند شاید برای ترساندن رحمان چند ترکیش هم تشکیل کنند و حتی محمود خدای بردیف را از نو زنده کرده به میدان سر دهند ولی این قرطه هایی است که به فایده امام علی رحمان و به زیان رقیبان او تمام شده مردم را برعکس در اطراف رحمان متحدتر میکند ببینید در این چند سال اخیر حکومت کریموف تمام راه‌ها را به کار برد که عیش دولت رحمان را تلخ‌تر کند. با نیروگاه راغون چقدر مخالفت نشان داد ولی موفق نشد که دوشنبه از آن دست بکشد. این نشان می‌دهد که تاشکند فشنگ‌های فشارش به تاجیکستان را آهسته آهسته از دست داده استاده است.
یک بازیگر دیگری خیلی فعال در تحولات سالهای 90 تاجیکستان ایران بود که به محض حمایتش از مخالفین مسلح دولت امام علی رحمان با دوشنبه وقت روابط خیلی سرد داشت. اما بعدها بخصوص در طول 8 سال ریاست محمود احمدی نژاد تهران از مخالفین تاجیک فاصله گرفت و خود را با حکومت نزدیک کرد به حدی که در سالهای اخیر احمدی نژاد و رحمان پای صحبت هیچ یکی از همتایان خود اینقدر زیاد ننشستند که با یک دیگر ولی خبرنگار ایرانی علیرضا کرمانی که یک سال در دوشنبه کارو زندگی کرده است میگوید حضور جمهوری اسلامی در انتخابات تاجیکستان ظاهرا تنها با مخلصی معنوی از رحمان که از دوستان انگشت شمارش به حساب میآید محدود خواهد شد
به هر حال روابط دولت مردان ایران با دولت فعلی تاجیکستان بسیار خوب است. جمهوری اسلامی ایران در جاهای دیگری درگیر است. بر سر برنامه اتمی، تحریم ها و حتی مسئله سوریه یعنی ایران در جاهای دیگری بسیار درگیر است. در آسیای میانه و به ویژه تاجیکستان همین اوضاع و احوالی که فعلا وجود دارد برای جمهوری اسلامی ایران مطلوب و پسندیده است.
با این همه عربه تا حال از نامزدها کاملا خالی انتخابات تاجیکستان روز تا روز به این معرکه مهم ماه نوامبر نزدیکتر می شود و تحولات چند ماه آینده نشان خواهد داد که آیا در نهایت چند نامزد در این عربه جا خواهند گرفت و آیا کدام آنها مستقلانه سوار می شود و کدام با کمک از بیرون. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله چشم‌انداز. شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور همراهی میکردم تا صحبت‌های آینده در امواج رادیوی آزادی. خدا نگهبان.